اصول 392. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در واجب تخییری بود. فرمایشات آقای آخوند علی الله مقامه الشریف رو در مورد واجب تخییری عرض کردیم. معلوم شد که در مورد واجب تخییری مذاهبی وجود داره، اقوالی وجود دارد. حالا بعضی از این اقوال رو، صحت و سقمش رو به بحث می نشینیم. قول اول این است که گفته شده است واجب اون چیزی است که مکلف در مقام امتثال او را اختیار می کند. مثلا فرض بفرمایید در جایی که تخییر بین قصر و تمام است، در اماکن چهارگانه، اگر مکلف قصر رو اختیار کرد، قصر واجب بر اوست. اگر تمام رو اختیار کرد، تمام واجب بر اوست. اگر یک روز قصر رو اختیار کرد، روز دیگر تمام رو اختیار کرد، باز هاکذا. در روز اول همون که اختیار کرده و در روز دوم هم هاکذا. این یک قول در مقام بود. صاحب معالم می‌فرماید که این قول هر کدوم از اشاعره و معتزله این قول رو نسبت می‌دهند به دیگری. اشعری‌ها میگن معتزلی‌ها قائل به این قولن. معتزلی‌ها میگن اشعری‌ها قائل به این قولن. چرا؟ لسخافته. از بس این قول سخیف است، هر کدام تبری می جویند از این قول و این قول را به دیگری نسبت می دهند. خب، بنابر این قول وجوب واجب تخییری تابع اختیار مکلف است در مقام امتثال. یعنی ما یک واجب داریم و اون همون است که مکلف اختیار می کند که در مقام امتثال اون را انجام بدهد، به گونه ای که تا قبل از اختیار مکلف واجبی وجود ندارد در واقع و نفس الامر. اون وقت که مکلف اختیار می کند یکی از اطراف واجب تخییری را انجام بدهد، به اختیار او واجب در حق او شکل می گیرد و تا قبل از اختیار وجوبی در کار نیست. این فرمایش که قول اول در مقام. اشکالات این قول، اول اشکالش این است که این مخالف ظاهر ادله است. چون ظاهر ادله این است که دو فعل یا بیشتر در واجبات تخییریه بر مکلف واجب است علی نحو تخییر، پس واجب وجود دارد، نه اینکه تعینی واجب نداشته باشد در واقع و نفس الامر و تعینش به اختیار مکلف باشد. نه، واجب وجود دارد لکن علا نحوه واجب تخییری. پس اولا این با ظاهر ادله وجوب تخییری سازگار نیست. ثانیا با قاعده اشتراک تنافی دارد. ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده اشتراک در تکلیف. قاعده اشتراک در تکلیف به ما میگوید که مکلفین در تکلیف خودشون اشتراک دارن، یکی هستن. بنابر این قول تکلیف مکلفین اختلاف پیدا می کند به اختلاف اختیاراتشون. یعنی فرض کنید در کفاره صیام کسی که اختیار عتق عبد رو می کند او در حقش واجب است، کسی که اختیار صیام می کند صیام در حقش واجب است، کسی که اختیار اطعام میکند اطعام در حقش واجب است. و بنابراین بر هر کدوم از اینا یه شیء جداگانه ای واجب شد که بر دیگری واجب نیست. حال کونهی که قاعده اشتراک در تکلیف میگه فرقی نداره، هر کسی که افطار عمدی شهر رمضان انجام داد کفاره بر او واجب است، کفارش هم یکی از ایناست. قاعده اشتراک در تکلیف با این نظریه سازگار نیست و قاعده اشتراک در تکلیف از قواعد ضروری است. بنابراین چون این قول نفی قاعده اشتراک در تکلیف رو می کند قابل پذیرش نیست. اینم ثانیاً. و ثالثاً خیلی خوب، شما فرض بفرمایید که چون این قائل به این قول میگد تا مکلف اختیار نکرده است در واقع و نفس الامر وجوبی وجود ندارد، اون وقت که یکی از بدلهای واجب تخییری را اختیار کرد اون وقت در حقش وجوب پیدا میکند. خب لازمه یه این قول این است که اگر یه مکلفی هیچ کدوم اختیار نکرد، خب برو بابا بینا، ما نه عتق رقبه‌ای میکنیم و نه اطعام میکنیم و نه صیام شهرین متتابع، چون هیچ کدوم رو اختیار نکرده است پس هیچ واجبی هم در حقش تعین ندارد. بنابراین اگر ترک جمعی رو کرد موضوعی برای تحقق عصیان وجود ندارد. اگر همه رو ترک کرد عصیانی نکرده، چون واجب مشروط بود به اختیار مکلف. میگفتید اونی که مکلف اختیار کند همو واجب بروست، من گفتم من هیچ کدوم رو اختیار نمی کنم. وقتی هیچ کدوم رو اختیار نکرد پس وجوبی در حقش تحقق ندارد. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وقتی وجوبی در حقش تحقق ندارد پس اگر هیچ کدوم انجام نداد عصیانی نکرده است و این بدیهی البطلانه، چون شما میگون اگر هیچ کدوم انجام نداد قطعا عصیان کرده. بنابراین اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، اگر در حال عصیان اگر عصیان بکند و هیچ کدوم را اختیار نکند در حقش وجوبی نداشته باشد، در حال امتثال هم در حقش وجوبی ندارد. چرا؟ میگم به جهت این که عصیان و امتثال وارد بر موضوع واحد شده اند. یعنی یک تکلیف است، یا اینو شما عصیان میکنید یا چیکارش میکنی؟ امتثالش میکنی. ترجمه میفرمایید؟ یا تکلیف رو عصیان میکنید یا تکلیف رو امتثال میکنید. بنابراین در فرضی که در حال عصیان واجب نباشد، گفتیم وقتی که هیچ کدوم رو اختیار نکرد و عصیان کرده است، هیچ کدوم رو اختیار نکرد. شما میگوید چون هیچ کدوم رو اختیار نکرد پس وجوبی نیست. خب در فرضی که در حال عصیان وجوبی متعلق نشده باشد، معقول نیست که در حال امتثال واجب باشد. یه مثال برای شما میزنیم. مثلا نماز قصر اگر در حال عصیانش واجب نباشد، خب در حال امتثالش هم وجوبی نخواهد داشت. چرا؟ به خاطری که آقا این فعل اما واجبون او غیر واجب، شق سوم که ندارد که، یا واجب است یا واجب نیست. اگر واجب است هم در حال عصیان واجب است هم در حال امتثال واجب است، و اگر واجب نیست باز ها کذا، نه در حال امتثال نه در حال عصیان واجب نیست. نمیشد شما یه تکلیفی داشته باشید بگید آقا در حال عصیانش وجوبی ندارد اما در حال امتثالش وجوب دارد؟ امکان نداره. پس ببینید عصیان و امتثال تاری می شود بر شیء واحد. اگر در حال عصیان شما میگون وجوبی تحقق ندارد، در حال امتثالش هم وجوب تحقق ندارد. اینا از هم قابل تفکیک نیست. بنابراین چرا؟ به خاطر این که معقول نیست که وجوب واجبی مشروط باشد به امتثالش. بگد اگر شما این را امتثال کردی برات واجب است، اگر در خارج اتیانه بش کردی برات واجب است. این که تحصیل حاصله. اگر در خارج عبرت تازه واجب است، این که تحصیل حاصل می شد و اشتراط امر می شد. امر به شیئی مشروط می شد به وجود اون شیء. می گوی من به شرطی امر می کنم تو بری زن بگیری که تو زن گرفته باشی. زن گرفتی که دیگه امر تو فایده ای ندارد که. اگر امر به شیئی مشروط بشد به وجود خارجی اون شیء، این تحصیل حاصله، غیر معقوله. این امر چه خاصیتی دارد؟ اون که زنشو گرفته. بنابراین این قول اول با این چهار اشکالی که خدمت شما گفتیم سخافتش معلوم شد، و لذا هر کدوم از اشاعره و معتزله از این قول تبری می جویند، میگن نه ما اینو نمیگویم، و هر کدوم به دیگری نسبت میدهند به حسب نقل صاحب معالم. بیام سر قول دوم. قول دوم این بود که بگوییم اطراف واجب تخییری واجب تعیینی است و متعلق اراده هست، یعنی همش واجبه. عتق رقبه واجب است، صیام شهرین واجب است، اطعام ستین مسکینن هم واجب، هر سه واجب است. لکن وجوب ساقط می شود به این که شما یکی رو اتیان کنید. اگر یکی رو اتیان کردید وجوب از ناحیه بقیه اطراف ساقط می شود. بنابراین لب به این قول بر می گردد به این که قائل بشوید شما به اشتراط وجوب هر کدام از اطراف به عدم اتیان به آخر. عتق واجب است به شرطی که اون دوتا دیگر را نگیره. صیام واجب است هاکذا. صوم واجب است هاکذا که اون دوتا دیگه رو نگیر. بنابراین همه اطراف وجوبش تعیینی است و متعلق اراده شارع است، میخواد که بیارید. اما اگر یکی رو آوردی تکلیف از بقیه هم اسقاط میشه. اینم یه قول بود. مرحوم آقای آشمند حسین رحمت الله علیه این قول را به دو نحو تقریر میکنند و میفرمایند ما دو تا تقریر برای این قول ارائه میدیم که اشکالم متوجهش نمیشه. دو تا تقریر آشمند حسین رو برای شما میگم. نهایت الدرایه جلد دو صفحه 270. تقریب اول میفرمایند فرض کنید که هر کدام از این مثلا سه تا تکلیف، عتق و صیام و صدقه اطعام، هر کدام از این سه تکلیف یه مصلحت ملزمه ای دارد که این تکالیف قائم به اون مصلحت ملزمه هست. صوم یه مصلحت ملزمه دارد، عتق باز مصلحت ملزمه جداگانه ای دارد، اطعام هم مصلحت ملزمه جداگانه ای دارد. بنابراین هر کدام از اینا مصالحی دارند غیر مصالح اون بقیه، یعنی مصلحتشون متباینه. مصلحت عتق شیء جدا، مصلحت صیام شیء جدا، مصلحت اطعام شیء جدا، به حیث که قابل جمع نیستن. شما همه این مصالح را نمیتونید جمع کنید و از اون طرف این مصالح هم مصلحت لزومی است. پس هم مصالح لزومیه هم قابل جمع نیست. بنابراین شارع هر سه را واجب میکنه. میگه ستاش بر شما واجبه، چون هر ستا مصلحت لزومیه داره و مصالحش هم قابل جمع نیست. چون مصلحتش هم قابل جمع نیست، میاد به مصلحت تسهیل امر بر مکلفین و ارفاق بر مکلفین قائل می شود که اگر یکی را انجام دادی، یکی از این ستا رو اگر انجام دادی، اون دوتای دیگر رو ترک کردی، اشکالی نداره. و لذا در واجب تخییری شارع اجازه می دهد ترک هر کدام را در فرضی که به اون یکی امتثال کرده باشی، که اگر یکی را امتثال کردی، اون دیگری را میتوانی که ترک کنی. نتیجه این میشد اگر همه را ترک کردی معاقب نیستی مگر بر ترک یکی. تعجب می‌فهمید؟ اگر همه را ترک کردی معاقب نیستی مگر بر ترک اونی که لایجوز و ترکه، و اونی که لایجوز و ترکه و یکی از این ستا بود، پس بر ترک یکی فقط معاقب خواهی شد. اما اگر هر سه را انجام دادی، آمدی هم عتق کردی، هم صیام شهرین، هم اطعام و ستین مسکین، اگر هر سه را انجام دادی هر سه را امتثال کرده ای. امتثال ممکن است نسبت به هر سه تا. شاهد آوردن مرحوم آقای آشمند حسین به این که چه بسا ارفاق در بین وجود ندارد. بعضی وقتا شارع این داستان ارفاق و تسهیل رو بر می‌داره و اون کیه؟ مثلا در مورد افطار عمدی به حرام یا افطار عمدی به خمر. قدر متیقنش افطار عمدی به خمر است. اگر کسی افطار عمدی به خمر بکند، میگه هر سه برش واجب است. ارفاقشو برمیداره، میگه سه تاشو باید کفاره جمع بده، سه تا رو خمرش قطعی است، لکن افطار به حرامش هم وارد شده. مثلا اگر نعوذ بالله زنا کرد، بله اونم وارد شده است که کفاره جمع داره، لکن خمرش قطعی است چون بعضی اونم اشکال کرد. خب در حال رب ما کفاره جمع واجب میشه، لذا شارع میگه سه تاشو باید بیاره و هر سه تا امتثال میشد دیگه، وقتی آورد امتثال کرد. این تقریب اول. اشکالات همین تقریب اول رو بگم بعد بریم سر تقریب دو. اشکال اول، خب این مخالف ظاهر دلیله، این که شما می فرمایید که هر کدام مصلحت ملزمه ای دارد که قائم است و لذا شارع همه را واجب می کند. ظاهر واجبات تخییریه دلیلشه که میبینیم عطف به کلمه اوست دیگه، اتق رقبتن او سیام و شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکینن. عطف به او یا اونی که مفاد اوست فرق نمیکنه. خب ظاهر کلمه او اینه که وجوب یکی از ایناست، نه وجوب جمعی باشد. شما میگو همش واجبه، ظاهر دلیل وجوب همه نیست، وجوب یکیش. این اول. ثانیا فرمودند که ملاک الزامیه ای دارد هر کدوم از اینا، و این ملاکات الزامیه میبایست که متباینم هستند، و لذا چون ملاک ملزم دارد هر تک تک اینا پس همش واجب است. بگم این فرمایش رجمن بالغیبه. ما این ملاک ملزم رو از کجا به دست میاریم؟ این ملاک ملزم از کجا برای ما حاصل میشود؟ در فقه که داستان کشف و شهود که نیست، باید امر داشته باشه. اون چیزی که مولا بهش امر کرد، ما میفهمیم این امر تابع مصالحه و در نتیجه ملاک ملزم، امر وجود. درسته؟ خب وقتی که شعار تکلیف را بر روی احده ما او احده ها برده است، یکی از اینا را میگه واجبه. و ما از کجا میتوانیم کشف کنیم که بقیه اون دو تام ملاک ملزم داره؟ اون دو تام ملاک ملزم، ام رو یکی رفته. حالا اون یکی رو هر جور شما تعیین کنید، بنابراین یه امره. ملاک ملزم در ناحیه بقیه رو شما از کجا به دست میارید؟ و این رجمن بالغیب است، یا برای تحصیل ملاک ملزم میبایست که دعوی علم غیب بکنید. اشکال سوم، این داستان مصلحت تسهیل و ارفاقی که فرمودن، که ما شارع همه را واجب میکنه، هر ستا را، بعد شارع یه مصلحت تسهیل داره، تسهیل انبر مکلفین، ارفاق، میگه خب یکیش انجام دادی، اون دوتا دیگه ساقط. ما میگم این مصلحت تسهیل و ارفاق اگر به حدیست که موجب بشود جواز ترک واجب را، چون یکی رو که انجام دادی اون دوتا دیگر میگه واجب بود، اون دوتا دیگر واجب بود، مصلحت تسهیل امر بر مکلفین، بعد اینکه این یکی انجام دادی میگه خب دیگه اون دوتا رو نمیخواد بیاری. خب اگر مصلحت تسهیل و ارفاق به حدیست که موجب می شود جواز ترک واجب رو، که اون دوتا دیگه را میگه نمیخواد بیاری، خب اگر مصلحت اینقدره، خب اصلا این مصلحت مانع می شود از از چی؟ از مانع می شود از اینکه اصل جعل بر همه واجب نشود. اگر مصلحت تسهیل و ارفاق اینقدر گشاده، اینقدر قویه که وجوب را از رو دوتاش ور میداره، اگر یه همچی مصلحت تسهیل و ارفاقی به این قدرت شما دارید، خب اگه ستاشو وردارید که بهتره دیگه، وجوب رو هر ستا نفی بشود، خب وقت ارفاق بیشتر میشد، تسهیل بیشتر میشد. توجه میفرمایید؟ یعنی ببینید چه میخوام بگید، اگر مصلحت تسهیل و ارفاق به حدی است که میتواند جواز ترک واجب برای شما بیاره، که بگه آقا واجب و تسهیلن لامر مکلف میتوانی این واجب رو انجام ندهی، میگم خب این تسهیلن لامر مکلف چرا میایی میگوی واجبه بعد میتونی واجبه انجام ندی؟ این مصلحت تسهیل در رتبه جعل هم هست. ببرش اصلا در رتبه جعل، بگو جعل تکلیف مخالفت دارد با مصلحت تسهیل و ارفاق بر مکلف، اصلا جعل رو برش دار. اگر مصلحت تسهیل اینقدر قدرت داره که وجوب واجب رو نفی میکنه، خب پس باید اینقدر قدرت داشته باشه که اصلا جعل واجبم بردارد. توجه میفرمایید؟ خب چرا این مصلحت را که مزاحم است با وجوب واجب، خب ببرش اصلا در رتبه جعل. وقتی بردیش در رتبه جعل، اصلا جعل وجوب رو برداره. تسهیل دیگه، ارفاق است دیگه.
نمیتونه یه مرحله بالاتر بره.
چرا؟
شاعر میخواد تربیت بشه و کده و حضرت کلیت احکام تربیت دیگه روشه. اگه میخواد اصل خودم برداره خود
دیگه. ببینید ما رو این تقریب که کردن داریم بحث میکنیم. تقریب میگفت آقا شاعر جمعی رو واجب میکنه، هر سه تا واجب، اما تسهیلن لامر مکلفین میگه اگه یک شاوردی من وجوب اون دوتا رو از تو چیکار میکنم؟ ور میدارم. پس مصلحت تسهیل امر بر مکلف اینقدر زیاده که میتواند وجوب واجب را وردار. درست شد؟ خیلی قدرته که وجوب اون دوتا را مصلحت تسهیل، مصلحت ارفاق، وجوب اون دوتا دیگه رو برداشت، گفت نمیخواد بیاری. خب اگر یه همچی مصلحت اقوایی است، میگم خب چرا این مصلحت اقوا رو، اگر اینقدر این مصلحت اقواست که وجوب واجب رو بر میدارد، میگه لازم نیست شما اتیان کنی، اتیان به وجوب واجب لازم نیست. اگر به شما میگد اتیان به وجوب واجب لازم نیست، خب جعلش هم برداره. اصلا بگون آقا این چه واجبی است که من میگم آقا این واجبی بر شماست، اما چون حالش نداری نمیخواد انجام بده. این چه واجبی مردی است؟ خب از اول بگو واجب نیست. ترجمه‌ام اما واجبه، اما چون حالش نداری یا بابا ولش کن نمیخوادن، این که وجوب نشد که، استحباب میخوان بگون حسابش جداست، اما این دیگه وجوب نیست. خب شما این را ببریدش در مرحله جعل، اگه این قد اقواست که وجوب رو برمیدارد، میتواند جعل را هم نفی بکند دیگه، اگر اصلا وجوبی در کار نیست. توجه میفهمم؟ خب اگر وجوبی در کار نباشد، وقت در نتیجه بفرمایید که دیگه پس ما واجب تخییری نخواهیم داشت. ثم اگر این مصلحت تسهیل و ارفاق الزامی باشد، مانع می شود از اصل جعل وجوب، نه اینکه موجب بشود جواز ترک واجب را. درست شد؟ بنابراین اصلا شما واجبی نخواهید داشت. رابعا، حالا فرض کنید شما بگون که آقا نه، همه واجب است، همه واجب است، هر سه تا، عتق و صیام و اطعام، و مصلحت تسهیل و ارفاق مانع از این وجوب نیست. خیلی خوب، اگه گفتید نه اینقدر این مصلحت ارفاق و تسهیل قدرت ندارد که مانع از اصل وجوب بشه، پس ستاش واجبی، بگم خیلی خوب. اگر گفتی اینقدر قدرت ندارد که مانع از اصل وجوب بشه و هر ستاش واجب است، میگم بنابراین این مصلحت ارفاق و تسهیل قدرتم ندارد که موجب سقوط وجوب بشود. ببینید اشکال چهارم، آقا یا این مصلحت ارفاق و تسهیل اینقدر قدرت داره که جهل مانع میشه، خیلی جهل مانع شد اصلا وجوب نیست، خلاف فرض خلف. اگر گفتید نه آقا اینقدر قدرت نداره که جهل رو مانع بشه، جهل میشه، جهل که شد این مصلحت ارفاق میگه اگه یکی را اتیان کردی اون دوتا دیگه را ازت ور میدارم، میگم این نمیشه، این امکان نداره. چرا امکان نداره؟ به خاطر اینکه یعنی مصلحت ارفاق و تسهیل امر بر مکلفین موجب سقوط واجب نمیتوند بشه، که واجبی جعل شده باشد این مصلحت موجب سقوطش بشه. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که موجب سقوط واجب میشد یکی از این ستاست، یا امتثالشه، واجبو در خارج امتثال میکنی دیگه تکلیفی نیست، یا چی کار میکنی؟ یا این که اسیان میکنی واجب رو، تکلیفو انجام نمیدی تا وقتش بگذرد تمام بشه. سومی عجز، میخوای انجام بده نمیتونی انجام بده، موسم حج رسیده، مستطیعه، واجب الحجه، اما بیمار، مقعده، زمینگیره، بیماری قلبی دارد، بره تو طواف سکته میکند میمیره. توجه میکنه؟ بنابراین مکلف هست تکلیف، اما عاجز، قدرت بر اتیان ندارد. وقتی قدرت بر اتیان ندارد چه میشه؟ مستطیع هست اما قدرت بر اتیان ندارد، قدرت بر اتیان نداره، بازم تکلیف چه میشه؟ ساقط میشه. حالا شما میگون در داستان حج نایب بفرسد، اون حسابش جداست، توجه میفهمون، اما تکلیف به این که خودش حضور پیدا کند در موسم حج چون عاجزه ساقط میشه. او داستان نیابت شیء آخر، درست شد؟ خب سقوط تکلیف یکی از این ستاست، چارومی ندارد، یا امتثال یا اسیان یا عجز. چیز چارومی وجود داشته باشد تحت عنوان ارفاق و چی؟ و تسهیل امر بر مکلفین موجب سقوط تکلیف بشد، همچی چیزی وجود خارجی ندارد. نه دلیلی داریم و نمیتواند همچی چیزی باشه. توجه میکنیم؟ نه یکی تسهیل و ارفاق اینجا یکی میگه. اگر در مقام جهل تسهیل و ارفاق بیاد مانعی از جهل میشه دیگه، دیگه جهل تکلیفی اصلا وجود ندارد. توجه میفرمایید؟ اجازه بدین. خب بفرمایید که اشکال پنجم تموم کنم. اشکال پنجم، خیلی خوب، اگر جمی واجب است، طرف آمد و ترک جمی کرد، چند تا عقاب داره؟ سه تا. در حالی که اینجور نیست، در حالی که شما میگونی یه عقاب داره، احدی قائل نشده است در واجب تخییری به تعدد عقاب. اما رو این تقریب اگر شما میگون جمعی واجبه، خیلی آمد جمعی که واجبه، هر سه فعل واجبه، هر سه تا رو با هم ترک کرد، وقتی هر سه تا رو با هم ترک کرد باید بگون چون سه تا واجب ترک کرده، بنابراین سه تا عقاب داره. ولم یقل بهی احد، هیچ کس قائل نشده است. تفسیر دومم بگم که برسیم سر مطلب. تقریب دوم مرحوم آیار، پس اینجا پنج تا اشکال بشکن. تقریب دوم آقای آشخان دوسین برای این قول اینه، میفرمایند که غرض مترتبه بر خصال، این غرض را شما میتوانید فرض کنید یه واحد نوعی یا یک واحد سنخی. خب اما الزامی از این غرض وجود یکی از ایناست. این سه تا فعل سه تا غرض داره، این سه تا غرض هر کدوم برای شما بفرمایید یک نوع از غرض را دارند، سنخ واحدند و هر کدوم می توانند این غرضی که سنخ واحد است را برای شما حاصل کنند. عتق می تواند این غرض را بیارد، اطعام می تواند بیارد، صیام هم می تواند بیارد. بنابراین نسبت هر کدوم از این افعال به اون غرض، به اون غرض واحد، توجه می فرماید، علی‌السویه است. یعنی فرض کنید مثلا ما غرضمون این است که برسیم به مدرسه، مثال میگم، با ماشین میشد اومد، با موتورم میشد اومد، با چرخم میشد. بنابراین هر کدوم اینا میتوند غرضی شما رو تحصیل کنه، هر کدومشو میخوای اختیار کن انجام بده. چون شارع شما چی رو میخواد؟ او غرض رو میخواد، برس به مدرسه سری درسه، حالا میخوای با ماشین برو، با موتور برو، با چرخ. توجه میفرمون؟ غرض حاصل میشه. و بنابراین وقتی که اینجور شد شارع سه تاشو بر شما واجب میکنه. چرا؟ سه تا رو بر شما واجب میکنه، اما میگه اگه یکش انجام دادی اون دوتا دیگه ساقط. چرا؟ چون بخواد احد حل مردد در واقع رو بر شما واجب کنه، بگه یکی از این سه تا که در واقع مردد باشد، این غیر معقول. وجوب یکی از اینا به نحو وجوب معین ترجیح بلا مرجح هست، بنابراین چاره ای ندارد مگر اینکه جمیع رو واجب کنه. پس جمیع میشد واجب. خب اشکالات، باز اشکالی که اول به اون تقریب کردیم به اینم وارده. ظاهر ادله وجوب تخییری به اوس یعنی یکی واجبه نه جمعی، این اشکال اول. اشکال دوم، ما راهی نداریم به احراز غرض که مترتب بشود بر هر کدوم از اینا که اینا از یک سنخ و یک نوع هستند و الزامیه از اونام یکیش است. فقط وقتی یکیش امر دارد، شما از کجا میخوای بگویی که اینا هر سه تا غرض ملزم داره، غرضش هم نوع واحده، به حیث که یکیش حاصل بشد از بقیه کفایت میکنه؟ اینا رجمن بالغیب. سوم، اگر به فرض ما بپذیریم این فرمایش را که اینا غرض واحدی دارن مثل دو چرخه و موتور و ماشینه، شما رو میرسونه به مدرسه، حالا با هر کدوم میخوای برو، خب این که دیگه وجوب جمینی میارد که. اگه الان شما به چه دون بگون به چه صبح میخوای بری مدرسه، با ماشین برو، بعد بگم با موتور برو، بعد بگم با چرخ برو، میگه آقا جون با کدوم بالاخره برم؟ این غرضی که هر سه تا یه غرض به شما میده و اون غرض ملزمه، خب یک ششمو باید واجب کنی. بهش بگو با ماشین برو، با موتور برو، با چرخ، یا بگو با هر کدومش خواستی تو مدرسه برو، با هر چی خواستی مدرسه برو. ترجمه؟ اما اگه بهش گفتین هر سه تاش واجبه، میگه یعنی چه آقا جون؟ یه سومی راه رو با ماشین برن، یه سومشو با موتور برن، یه سومشو با چی شوخی؟ یعنی چه هر سه تاش واجبه؟ من با یکیش باید برم. به فرض ما این بیان رو بپذیریم، نتیجه این بیان که سنخ واحد است، نوع واحد است اغراض، و اینا به یکیش حاصل می شود، خب نتیجه این است که یکیشو باید واجب کنه، نه هر سه تا رو واجب کنه. برای چی آمده از هر سه تا رو واجب میکنه؟ توجه میفرمایید؟ خب بعد آمدن گفتن که بله، شارع، لا اله الا الله، شارع بخواهد چی کار کند؟ شارع بخواهد واجب کند یکیه بالخصوص را، این میشد چی؟ این میشد احد همای مردده در واقع رو بخواد واجب کنه، غیر معقوله. درست. احد همای معین رو بخواد واجب کند، ترجیح بلا مرجه. اینم درست. خب ما میگم خب چرا شارع نیاید واجب کند یه جامعه انتزاعی رو، بگد بر تو واجب است این جامعه انتزاعی. جامعه انتزاعی چیه؟ عنوان احد الافعال، یکی از این ستا. یکی از این ستا جامعه حقیقی نیست، چون اینا مقولات مختلفه، اما جامعه انتزاعی است. جامعه انتزاعی احد الافعال، یا اگر دو فعله احد الفعلین، این جامعه انتزاعی است. چه اشکالی دارد شارع اقدس جامعه انتزاعی رو بیاد و واجب کنه؟ اگر جامعه انتزاعی رو واجب کرد، نه فرد مردده که بگد فرد مردد در خارج وجود ندارد، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. درست. نه ترجیح احد ما بر دیگری است که بگه ترجیح بلا مرجح هست، میاد یه جامعه انتزاعی واجب میکند. احد الافعال، یکی از این صفت، این انتزاست، جامعه انتزاعی. نه، الان نحوه جامعه انتزاعی، احد الافعال، ترجمه میکنیم احد الافعالی که مردده در خارجه، نه، میگم آقا سه تا فعل داریم، یکی از این سه فعل بر شما واجب انجام بدی، هر کدومشو میخوای اختیار کن. بنابراین این فرمایش نتیجه ای رو که میخوان ازش گرفته نمیشه. خب حالا اشکال چهارم، خب اگر جمعی واجب است، دوباره جمعی رو ترک کرد، میشه تعدد اقام. بنابراین اشکال تعدد اقاب هم بر این تقریب باره، و لذا نه مذهب اول تمام شد، نه مذهب دوم، حتی با دوتا تقریب مرحوم آقای آشخاند حسین. حالا فردا بریم سر فرمایشات آقای آخوند و صلی الله علی محمد و آله.